بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال علیه السلام: فکم قد رأیت یا الهی من اناس طلب العزه بغیرک فزلو و رام و ثروته من سواک ففتقرو و حاول التفاعه فتزو و صحب معاینت امثالهم هازمون و فقه اعتباره و ارشده الى طریق سوابه اختباره اختیاره یا اختباره، هر دو تا نسخه آمد. یادتون باشید دعای 28 از دعاهای مولانا سجاد علیه السلام رو ترجمه کردیم و میکنیم. این دعا دعایی است که اگر انسان پناه به خدای تعالی میبره، در حال پناه بردن به خدای تعالی این کلمات رو بیان میکنه. امام سجاد علیه السلام در این دعا مجموعه از توحید و مسائل مربوط به توحید رو به ما آموزش داد، در این حالی که داییست و دعا کننده، اما روح ما رو پرورش میده، تعلیم میده که خدا چگونه است و چگونه باید از او درخواست کرد، جایگاه خدا کجاست. خیلی از افراد جایگاه خدا رو تشخیص نمیدن، که حالا میگیم چیز زبان ها، خناق در کلامه. واقعا عظمت خدا، بزرگی خدا، این عظمت و بزرگی خدای تعالی در چی دیده میشه؟ در کجا فهمیده میشه؟ شما برای یه شخصی، یه جایی، یه کسی یه جایگاهی قائلید، عظمتی قائلید، نوع رفتارتون با او چگونه است؟ مثلا مرجع تقلیدی، استلیاقای قاضی رحمت الله علیه، شما او رو بهتون بگن توی مجلس نشسته، میخواید باش برخورد بکنید، بشناسید او رو، سعه وجودی او رو بدانید، نوع برخوردتون با او چگونه است؟ حضرت امام رضوان الله علیه چگونه است؟ هرچی داره میریزه، هرچی شناخت انسان نسبت به اون موجود عظیم بیشتر باشه، حریم او بیشتر خواهد شد، آدم نمیتونه نزدیک بشه، حرمت برای او قائل خواهد شد. لذا میبینید حضرت صدیقه طاهره، امام سجاد علیه السلام، وقت نماز که میشه بدنشون شروع میکنه به لرزیدن، میگن میخوایم بریم به خدمت یک عظیم بزرگ. چون بزرگی بزرگ رو میشناسه، در مقابل او وقتی میخواد قرار بگیره سختش میشه، حریم میگیره. هرچی شناخت کمتر باشه آزادتره، توجه نداره. اون ولی خدا میگه عالم محضر خداست، نمیتونه گناه بکنه چون خدا رو حاضر میبینه. اون کسی که خدا رو حاضر نمیبینه هر کاری دلش میخواد میکنه، یه کشکی چی، خدا چی، توجه نده. لذا اونایی که گناه میکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، باشون صحبت بکنید، ببینید تو مسئله اعتقادی، تو توحید اولین مسئله ضعف داره، تو خداشناسی مشکل داره. لذا من دائم مکرر مدتی دارم روی این قضیه اصرار میکنم که مشکل عمده جوامع به خصوص جامعه خود ما اینه که توحید ضعیفه، موحد نداریم. اگر توحید درست شد، معاد درست میشه. چرا؟ چون معاد عود است به توحید، بازگشت به خداست، انا لله و انا الیه راجعون. و چون معاد باوری کمه، دیگه تختگاه هر کی دلش خواست هر کاری خواست میکنه، چون معاد قبول نداره که، یعنی در حقیقت خدا رو قبول نداره. بازگشت اینا دوتا با هم هست. اونایی که معاد باور نیستن باشون برخورد میکنیم، اینو خدا رو هم قبول نداره. اونی که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره. خدا و قیامت با هم هست. لذا اونایی که خدا باورن یا قیامت باورن، کاراشون نظم داره، یه حسابی داره، یه پاسخگویی دارن، برای خودشون یه محاسباتی دارن. اونایی که هیچ کدوم اعتقاد ندارن، هر جو دلشون خواست زندگی میکنن. اون عظمت جایگاه رو خدا، امام سجاد علیه السلام داره در دعای 28 از صحیفه سجادی به ما بیان میکنه. متفزعن الالله که شدی، خواستی به خدا پناه ببری، بدون باید پناه بردنت اینگونه باشد. باید از همه موجودات عالم تو دل بکنی. اللهم انی اخلص تو بن قطائی الیک. خدایا من خالصانه از همه موجودات عالم قطع شدم، قطع کردم و به تو متصلم. و اقبل تو به کلی علیک و روی توجه من با تمام قوا و نیروهایی که به من دادی، چه جوارحی باشد چه جوانحی باشد، عقل من، فکر من، اندیشه من، اعضا و جوارح من، دست و پا و چشم و گوش و زبان، همش به سمت توست و از دیگران قطع شد. این همون الهی حبلی کمال الانقطاعه. بعد اینا رو داره به ما یاد میگه، این توحیده دیگه، داره توحید ما رو میگه. بدون کجایی و بدان که چگونه میخواهی و چه میخواهی. تا رسید به اینجا که نکاتی رو هم برای ما شاهد آورد، توضیح داد که یه مقداری آشناتر بشیم، اون بدیهیاتی که برامون هست، خیلی عادی تو زندگیمون هست، اینا رو یه تکراری میکنه. فکم قدر ای تو یا الهی، چه بسا و چه بسیار مردمانی رو من دیدم که اینها دنبال عزت بودن به غیر تو، ولی ذلیل شدن. که جلسه گذشته من اینو توضیح دادم. فکم قدر ای تو یا الهی من اناس طلب العزه به غیرک فذلوا. چه بسا انسانهایی رو که من دیدم، فکم قدرعی تو، دیدم اینها رو از انسانها که دنبال عزت بودن، اما چی شدن؟ فرام مفضلو، ذلیل شدن. که اونجا من جلسه قبل راجع به عزت مفصل دیگه صحبت کردم، تکرار نمی کنم. این بیان امام سجاد علیه السلام بیان آثار قدرت الهی است، قدرت خدای تعالی است، که اگر کسی تکیه بر قدرت خدا بکند نتیجه چیست؟ بر غیر خدا تکیه بکنه نتیجه چه خواهد شد؟ تاریخ رو مطالعه بکنید، در کتب تاریخ، در مسائل اقوام گذشته، اون کسانی که تکیه بر غیر خدا داشتن، شاید یک دورانی یه مدتی جولان هم داشتن، اما نتیجه چه شد؟ شکست و محرومیت و ذلیل شدن قطعی بود و همیشه تاریخ برای ما عبرته. بعد دنبال بکنیم، یاد بکنیم. همین تو مسائل جاری هم قطعا دیدید و شنیدید. به حضرت اون مسائلی که مربوط به شخص، انسان به خودش میخواد تکیه بکنه، مسلم بداند که هیچ امیدی توش نیست و نتیجه نخواهد گرفت. مقدرات جهان بر اساس خواست ما پیریزی نشده. تا هر چیزی رو که قصد کردیم، اراده کردیم، اینها محقق بشه و تحقق پیدا بکنه. نه، خدای تعالی نظام عالم رو بر اساس علت و معلول، اونم حکیمانه محقق کرده. هر چیزی در جای خودش. اینجوری نیست که بنده یه چیزی رو بخوام، شما یه چیزی رو بخواید، همون واقع بشه. نه. جهان به این روش حکیمانه علت و معلولی داره تدبیر میشه و اداره میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام، علی نبی و آله و علیه السلام، که حضرت ابراهیم پیغمبری است که وقتی نامش برده شد میشود صلوات فرستاد. تو انبیا، یکی از انبیایی که غیر از رسول خدا وقتی که میاد شیخ پدر همه انبیاست، پدر انبیا ابراهیمی معروفه دیگه، تو دعاها تو صلوات هم داریم که افضل ما صلیت و بارکت و رحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم. لذا درود فرستادن وقتی میاد بر اون حضرت مشکلی نیست، ولی رس نیست نمیگن، ولی اگر کسی هم بگه مشکلی نیست. خب حضرت ابراهیم، این پیغمبر بزرگ الهی که پدر انبیا ابراهیمی، حضرت عیسی و موسی و پیغمبر اکرم هست، خدای تعالی در سوره مالکیه شعرا آیه 79-80 اینها ببینید میگه این شخصیت موحد، والذی هو یطعمنی و یسقی و اذا مرضتُ فهو یشفی. توحیده. مریض میشم تو شفا میدی، تویی که منو سیرابم میکنی، تویی که من رو اطعام میکنی. پیغمبر خداست، داره نظام عالم رو میگه که اینها طراحی و برنامه ریزی، جوری برنامه ریزی و طراحی شده که همه اینها رو خدای تعالی با اراده الهی در هر چیزی اون لوازمش قرار داده شده. ممکنه عرض میکنم یه دو روزی، یه جولانی، یه جایی داشته باشن یه عده‌ای، اما تمام هستی اونها در معرض نابودی است و نابودم خواهد شد. ببینید فرعون، فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی را از نیل گرفت، به عنوان فرزند خودش اختیار کرد. این حضرت موسی ای که هزاران نفر بچه نوزاد رو تو شکم مادر و بدون شکم مادر کشتن که حضرت موسی به دنیا نیاد، هزاران بچه، یکی دوتا و ست تا دویستا، نه مدت طولانی هر بچه ای تو بنی اسرائیل به دنیا آمد اینو کشتن برای اینکه حضرت موسی به دنیا نیاد. حضرت موسی به دنیا آمد، تو رودخونه فرعون گرفتش، اوردش تو خونه خودش، بزرگش کرد، دودمانش رو به باد داد. وقت میدونید که حضرت موسی هم چطوری نطفش منقض شد. دستور داده بود به این که طوفان شد و والا اینجور که تو ذهنمه طوفانی شد اون روز اون شب و اینها، دستور داد که درهای دارالخلافه رو ببندن و هیچ کس هم داخل این کاخ فرعون نشه. همسر وقت پدر حضرت موسی عمران از شاغلان دستگاه فرعون بود، توی اون مجمع کار میکرد، بیشتر اینها اونجا کار میکردن دیگه، سیستمی که نداشتن، کاملا تضعیف کرده بود فرعون با اون قوهی که داشت بنی اسرائیل رو تا اونجایی که توانست کار کرد. اینا کار بلد نبودن، مهمترین کاری که اینا میکردن، خیلی تخصص داشتن، جاروکشی بود. یعنی وقتی حضرت موسی به دنیا آمد، این جعبه که میخواستن بسازن که یه حضرت موسی رو توش بذارن، کسی رو پیدا نکردن تو بنی اسرائیل بلد باشه. رفتن بالاخره از قبطی ها و از کجا و اینها یه کسی رو پیدا کردن، یه جعبه درست کرد. این قومی که بزرگترین کار و بهترین کارشون جاروکشی بود، بعدها که تحت تعلیم یک ولی از اولیاء خدا یعنی حضرت موسی علیه السلام قرار گرفتن، اینقدر قوه پیدا کردن که با جواهرات گوساله‌ای ساختن که صدا در می‌داد. یعنی اینجوری شدن. الان در کل عالم تمام دستگاه‌های استخباراتی دنیا زیر مجموعه اسرائیلیاست. اینا تعلیم تربیت شده قوم موسی. چهره زنی و چهره شناسی و کارهای اطلاعاتی امنیتی دست اینهاست. قرآن کریم می‌فرماید اینها چهره رسول خدا رو میشناختن کما اینکه پدران خودشون رو میشناختن. آیه قرآنه که برای همین حضرت پیغمبر خدا وقتی به دنیا آمد، چون چهره زنهای یهودی منتظر به دنیا آمدن پیغمبر خدا بودن، دستور داد که این بچه رو ببرن در بیابان. حلیمه سعدی رو به عهده بگیره. توی تاریخ ما میخوانیم که بعد رسم عرب این بود که بچه هاشون رو میدادن به دایه بزرگ کنه، و اینجا هم بالاخره حضرت پیغمبر به دنیا آمده بود، باید میدادنش دایه. چیکار بکنیم؟ گشتن، بالاخره حلیمه رو پیدا کردن و حلیمه رفت بیرون از شهر رو بالاخره پیدا. این یه قسمتش درسته ولی کاملا درست نیست. اینم باز از اون چیزاییست که برای تاریخ تعریف کردن، نه اینجوری نبوده. تاریخ اون موقع رو مطالعه بکنید. حمزه سید الشهدا 2 سال از پیغمبر بزرگتره، همزمان با پیغمبر به دنیا آمد. چرا برای او نگرفتن؟ چرا او رو بیرون از شهر نبردن؟ دایی هم اگر باشه خب 2 سال. چرا 5 سال؟ چرا 5 سال؟ اونم مخفیانه. آیه قرآن میگه چون اینا دنبال میکردن، چهره پیغمبر رو میشناختن، همونطوری که پدران خودشون رو میشناختن. چهره زنی بنی یهودی ها در چهره زنی قوم خواستن او کار استخباراتی اینا. این هم علت داره. حالا عرضم اون نیست. مثلا قبر عبدالله کجاست؟ پدر پیغمبر. جاش رو ببینید. قبر هاشم جد پیغمبر کجاست؟ غزه است. قبر چگونه از دنیا رفته؟ اینا مقدمات به دنیا آمدن پیغمبر رو رصد کردن و کشتن. هاشم رو در غزه به شهادت رسوندن ولی که پیغمبر به دنیا نیاد. اینا قصهشو به نظرم یه وقتی اینجا من ده شبی صحبت کردم. یهود یه جور خاصیه. بدر حضرت موسی علیه السلام 600 هزار نفر قوم یهود رو با این نوت‌های موسیقی که صبح به صبح براشون میخون به خط میکرد در عرض چند دقیقه 600 هزار نفر رو. این اثبات رو این بنی اسرائیل و این 12 نفر زیر مجموعه خود حضرت موسی بودن. هر کدوم از اونها دهه های نفراتی رو داشتن، هر کدوم از اونها دهه، هر دهه 50 تا، همینطوری مثل همین گلدکوییست اینجوری اداره میشد. یعنی باینری بود یا اینکلا به همین صورت. مثلا هر 5 نفر یه دونه، بعد 2 تا 10 نفر میشد باز یه دونه، هر 10 تا 50 تا اینا میشد یه دونه، 100 تاشون میشد یه دونه، تا میرسید بالا 600 هزار نفر رو ایشون صبح به صبح با همین نوت‌هایی که داشتن، مثل نماز صبح که ما میخونیم، اونا یه چیزی داشتن بعد اون رو تمرین میکردن و تکرار میکردن. اینا به خط میشدن از داد اینا رو این ورون ورون میشد. یه قوم خاصی هن. نمیخوام زیاد راجع به قوم یهود صحبت بکنم. و یه سیستم اداره اونها یه جوری بود. بعد تحت تعلیم همین پیغمبر اینها چیزایی رو یاد گرفتن. بعد در قلوب با اینها هم که دیگه امالقه شون معروفه دیگه. امالقه رو یه وقت اینجا گفتم. گفت میگفت اون اوج ابن اونق. وقتی میرن وسط دریا آب تا زیر زانوش بود، نهنگ و در می آورد جلو خورشید کباب میکرد میخورد. از این خزعبلات پر تو کتاباش، بهش میگن اسرائیلیات. یه چیزای درست کردن تو خورد مردم دادن. اوج ابن اونخ، خیلیتون اوج رو شنیدید دیگه. گفت رفت اونجا که دستور داد برن فلسطین رو بگیرن، که تو قرآن میگه به پیغمبرش میگن تو برو بگیر آزادش که کردی فلسطین، ما میایم اونجا کمکت میکنیم، ولی ما نمیتونیم. یه سری رو فرستاد برای خبر گرفتن، اینا اومدن دروغ گفتن، گفتن اینا مثلا یه دونه انار رو 40 مرد به نخ میگیرن اینور اونور زیر دوششون، این انار رو از اینجا به اونجا میکنن. یه انار رو 40 مرد اینا میرن مثلا نزدیک 80 نفر 100 نفر توی این انار از وسط خالی میکنن، میرن توش قایم میشن. ما طاقت جنگیدن با این قومو نداریم، موسی تو خودت با خدات برو بجنگ. همین آیه قرآن ها، البته این قصه شو دیگه ذیلشه انار و اینا، ولی اینجوری اون قرآن فقط میگه که این قوم اینطوری. حالا چی شد وارد این بحث شدیم؟ به هر تقدیر میخوام بگم که حضرت موسی وقت دستور داده بود که طوفانی شد، این قبطی توی این چیز پدر عمران، پدر حضرت موسی تو خانه فرعون کار میکرد، دستور داد به این که درا رو ببندن و هیچکی رو راه ندن. طوفان شد، طوفانی شده بود. مادر حضرت موسی یوکابود دید نیامد، دید نیامد، آمد دم دارالخلافه در زد، من عمران رو میخوام. گفتن چون اینجا چرا اومدی؟ اصلا ممنوع، زن نباید اینجا بیاد. چه بالاخره راش دادن تو که موسی تو تمام اونجا بسته بود دیگه، بیرون هم نمیتونست بره. اتفاقا پدر حضرت موسی مأمور اتاق فرعون بود و نطفه حضرت موسی در اون شب زیر تخت فرعون بسته شد. زیر تخت رفتن، زیر تخت قایم بشن، روی تخت نمیشد، زیر تخت قایم شدن. بحث امشبمون بس مباحثی داره، ما ایراد میگیریم به این تلویزیون بعدن. حالا به تقدیر نطفه حضرت موسی زیر تخت فرعون بسته شد. بعد حضرت موسی به دنیا آمده، فرعون او رو گرفته آورده تو خونه بزرگش کرده. این اراده خداست. حالا شما هی بگو جولان شاید بده یه دو روزی سه روزی، عظمت خدا رو باید درک کرد. اسباب ظاهری همشون مجاری فیض خدا هستن، تحت امر خدا هستن، تأثیر مستقل ندارن، استقلالا تأثیری ندارن. باید به قدرت خدا توجه داشت، به او تکیه کرد. اراده خدا چیز دیگریست، ما باید در مجرای اراده خدا. یه نکته دیگه هم باید بگم بعد نیست، همین راجع به نطفه. پدر عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله، میدونید برکت حوزه علمیه در این 100 سال اخیر به واسطه اون مرد بزرگ الهی است، عاشق عبدالکریم حائری یزدی، که حوزه رو بنیانگذاری کرد در قم و این همه برکات و خیراتی که در توسعه علوم اهل بیت و معارف شیعی در جهان توسعه پیدا کرد. بعد از نجف قم بود، قم که احیا شد نجف تقریبا به محاق رفت. الان هم که دیگه خیلی وضعیت خاصی است، ولی الان توسعه و نشر معارف شیعه از قمه. شما حالا جمهوری اسلامی یه جهش و یه تحول ایجاد کرد، اما قبل از اون تمام اینها در سراسر دنیا شعبه داشت، کارهایی میکردن. آیت الله بروجردی، آیات دیگری که بودن، خیلی خدمات فراوان. حالا این عاشق عبدالکریم حائری یزدی، پدرش همسری داشت که این فرزنددار نمیشد، فرزنددار نمیشد. سالها گذشته بود، بالاخره راضیش کردن که از روستا یه خانمی هست، شوهرش از دنیا رفته و او اولاد داشته، بالاخره معلومه که بچه دار میشد اون خانم، چطور اینا، بالاخره راضیش میکنن که او رو صیغه بکنه که خدای تعالی بالاخره به اینم اولادی بده. عقد موقتی رو میخوانند و این وقتی میخواد بره منزل اون خانم اینا، میبینه که این چند تا بچه تو حیات خونه دارن بازی میکنن، چند تا بچه کوچی. شب سردی هم بوده. داخل خانه که میشه داخل اتاق، از اون خانم میپرسه که این بچه ها کی بودن؟ میگه بچه خودم. میگه بچه رو اونجا، میگه دیگه من جای دیگه غیر از اینجا ندارم دیگه، اونا تو حیاتن، شما اومدید من دیگه جای ندارم. خیلی متأثر میشه، میگه به خاطر بچه دار شدن ما، علوی هم بوده، سید بوده خانومه، اون بچه ها و اینا، من یه چند تا بچه رو زابرا کردم، زنی رو معطل کردم، اصلا من بچه نخواستم، میخوام چیکار. ول میکنه میاد و نطفه عاشق عبدالکریم حائری همون شب بسته میشه و از همسر خودش بچه دار میشه بعد از سالها. خیلی عجیبه دیگه، یعنی که خدای تعالی اراده الهی، اینها اختیارش قسمتش، ما بعد در مجرای اراده الهی کار بکنیم. نتیجه چه میشه؟ نتیجه رو خدا، باید توجه به قدرت خدا داشته باشیم، تکیه به قدرت خدا بکنیم و الا فلا. دو تا حدیث براتون بخونم زیاد سرتون درد نیارم. حدیث قدسی است، ان الله سبحانه و تعالی، به صلوات بفرستید، و عزتی و جلالی و عظمتی و ارتفاعی علا عرشی. در این حدیث خدای تعالی اسماء خودش رو به عزتم، به جلالم، به عظمتم، بر بلندی و رفعتم، بر عرشم سوگند. لأقطعن عمل کل معمل یعمل غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذله عند الناس او فی الناس. به بعد مفصل هم یه تیکش میکنم. به عزت و جلال و بزرگی و ارتفاع مقام و بر عرشم قسم میخورم که هر آینه قطع خواهم کرد، لأقطعنه، هر آینه قطع خواهم کرد آرزوی هر آرزو کننده ای که دل به غیر من بسته باشد، و بر تن او می پوشانم. لأکسونه ثوب المذله عند الناس، در بین مردم ذلیلش میکنم. تو عزت از غیر من میخوای؟ تو دل به غیر من بستی؟ آرزو به غیر من داشتی؟ ذلیلت میکنم تو مردم. خیلی مهمه که اگر کسی قدرت خدای تعالی رو نادیده بگیره، به خودش تکیه داشته باشه، به پولش تکیه داشته باشه، به موقعیت مکانی و موقعیت مقامیش و به قدرت بدنی و نمیدونم به خاندانش و چه با به ژنش و تازگی ها به ژن هم دارن چیز میدن، ژن ما بهتر از ژن فلانی، اگر ژنی هم باشه ژن ما سعادت بهتر. تو رگ تو یه اپسیلون خونه امام حسین تو رگای ما هست، میبینی چه قوقایی دیگه، همینجوری میزنیم و میریم جلو دیگه. اگه دو اپسیلون بود معلوم نبود چی میشود، خودمون هم میزدیم. قصه های درست میکنن، نه این من پول مردم رو خوردم، مال مردم رو خوردم، تونستم ارانت استفاده بکنم، ولی اینه که ژن خوبی داشتم. جوش میگم دیگه مردم رو. عمل هر آرزو کننده ای که به غیر من اگر تکیه کرده باشه رو همچین قطع میکنم، جلو مردم ذلیلش میکنم، ذلیلش میکنم، ولی پسر پیغمبر باشه. حضرت نوح پسرش بود دیگه، اون تکیه کرد به خودش، گفت میرم روی کوهه، گفت میرم روی کوه، آب دیگه هرچیم بیاد بالا به این قله که نمیرسه. حالا پسر مفتزه شد. در طول تاریخ همه میگن پسر نوح با بدان بنشسته میگن، تا قیامت پسر نوح رو اینجوری میگن. موسی بن جعفر از جدش و او از جد از پدرش و او از پدرش از علی ابن ابی طالب، یعنی امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امیر المؤمنین، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. قال قال الله تعالی ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ بنده ای نیست که تکیه میکنه، اعتصام میکنه، دستگیری میکنه به یه مخلوق دیگری غیر از من. میگه تو بیا کن، تو مستقلن ها گفتیم علت و معلول و نظام جاری دنیا با که بالاخره من یه کاری دارم، ماشینم خراب شد، شما بیا دور، اینا رو نمیگیم، اینا رو قبلا توضیح دادیم. مستقلن بگه خدا اول، خدا بعد شما، یعنی بنده رو در عرض خدا قرار بدهد، انسانهای دیگر رو در عرض خدا، بگه خدا میتونه کار بکنه، شما هم میتونی، حالا فعلا با خدا کار، فعلا شما بیا کار من را بنداز. این یعتصم به مخلوق دونی ما من مخلوق الا قطعت و اسباب از سماوات و الارض من دونهی، همه رابطه های او رو با زمین و آسمان قطع میکنم. فا این دعانی لم اجبه، لم اجبه، از دعا میکنه جوابشو نمیدم. میگه نگفتی این آقا کارو تو انجام میده، برو این کارو انجام بده، برو دیگه. یه وقت میگم نه الان خدا کار منو خدا انجام میده، فعلا تو شدی مسئول این کار، اینجا نشستی مسئولیت داری برای اینه که تو مجرای کار خدایی، بیا این کار ما رو درست کن، امضا کن بره، خدا گفته تو باید باره کار من انجام. او رو چی میدونم؟ وسیله میدونم، اون رو وسیله میدونم. ولی اگر او رو واقعا دلیل چیز بدانم، سبب بدانم، فان دعانی لم اجبه و ان سألنی لم اعطه، اگر از من درخواست بکنه به او اعطا نخواهم کرد. و ما من مخلوق یعتصم بدونی بدون خلقی، و هیچ بنده ای نیست که نه بندگان من رو توجه نداره، از خود من میخواد. الا زمنت السماوات والارض رزقه، تضمین میکنم که زمین و آسمان متکفل رسوندن روزی به او بشوند. فان سألنی اعطیته و این دعانی عجب توهو، اگر سوال بکنه من به او میبخشم، دعا بکنه اجابت میکنم. و این استغفرنی غفر تو له، اگر از من طلب مغفرت بکنه قطعا او رو خواهم آمرزید. ما تو این فراز از دعا اینو یاد گرفتیم، تو این فراز از اینجا که باید تکیه به قدرت خدا داشت و از اسباب ظاهری غافل نباشیم، به این معنا که اونها مستقلن نقشی ندارن، از اونها بهره میبریم که در مجرای فیض الهی هستن و خدای تعالی قادر مطلق است و به او باید تکیه کرد. بعد توی اون فضا میگه فسحه به معاینت امثالهم حازمون، یعنی که پس تو آگاهی داری، آگاهی از سرنوشت چنین مردمی، یا آگاهی پیدا کردن از سرنوشت همچین مردمی، امثالهم حازمون، موجب هوشمندیه، موجب دوراندیشیه، چون حازم به معنی دوراندیشه، کسی که کارشو محکم انجام میده و با اندیشه انجام میده. حازمون موجب هوشمندی و دوراندیشی، شخص دوراندیش میشه وقتی میاد میبینه کم قدر ای تو، یه همچین آدم ها اینجوری هستن، تو حالات اونا نگاه میکنه، یه همچین دوراندیشی برایش پیدا میشه و پند برای او میشه و ارشده او الی طریق صوابه، او رو کمک میکنه که حالا که میخواد تو مسیر حرکت بکنه، مسیر صواب چیه و چی رو اختیار بکنه. چی رو اختیار بکنه؟ انسان با عقلش میفهمه که وراء خدا کسی نیست، دست به دامن خدای تعالی اوست که کفایت میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این میرسه به اینجا. البته این مطلب توفیق و اختیار و اعتبار و اینها به چه معناست، حالا اگر رسیدیم هفته دیگه انشاءالله خدمت شما بیان بکنیم. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بدهد، توفیق عمل و همه ما عنایت کند. الحمدلله.